خب آقای فرشید پورحاجت، دبیر محترم انجمن انبوه‌سازان، پشت خط ارتباطی برنامه نمودار هستم و قراره که آقای تعلیمی باهاشون صحبت بکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه آقای حاجت پورحاجت.
منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکا خانمی که ساکی و
بله متشکرم.
من دارم خدمت آقای تعلیمی شده که بتونم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران باشم.
ما صدای شما رو قطعی ضعیف میشنویم، اگر از هنسفری استفاده میکنیم خواهش میکنیم که مستقیم با گوشی صحبت کنیم. متشکرم.
چشم خانم چشم.
بهتر شد، ممنون.
آقای پورحاجت من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. من قبل از که سوالا رو خدمتتون بپرسم، میشه بفرمایید که اصلا اصل موضوع ساخت واحدهای کوچک خیلی کوتاه بفرمایید چی بوده و تو چه مرحله‌ای قرار داره؟
ببینید خب واقعیت شده بپذیریم، ما امروز توی شرایط بسیار سختی برای خانوار به سر میبریم و کاهش قدرت نقدینگی مردم باعث شده که الگویی که برای خرید مسکن مورد توجه قرار میگیرم متغیر باشه. خب مسکن کالای کاملا تولیدیه و هزینه بر، وقتی که سطح دسترسی مردم به این کالا سخت میشه، مجبورن که سیاستمداران الگوهای مختلفی رو مورد توجه قرار بدن که یکی از این سیاست ها بحث کوچک کردن زیربنای واحدهای استهلاک مسکن کشور باشه.
بله آقای پورحاجت، ببینید ما معمولا یکی از مشکلاتی که تو کشور داریم اینه که میایم قوانینی که میخوایم اجرا کنیم شاید خیلی با قوانین بالادستی همخونی نداشته باشه و خود این برای ما دوباره آسیب و مشکل به وجود میاره. الان خب شما اشاره کردیم به ساخت واحدهای کوچیک. ببینید ما تو قوانین بالادستی داریم و سعی میکنیم که تشبیه کنیم خانواده رو به فرزندآوری. وقتی یه واحدی قرار 30 متر 40 متر باشه، خب چطور توقع داریم اون خانواده که خودشون واقعا تو اون واحد مسکونی جا نمیشن، شاید نه تا دو تا یخچال داخل خونهشون بذارن، خب اینا رو تشویق کنن که بیان فرزند آوری کنن، صاحب فرزند بشن، خب این امکان وجود نداره. چرا نمیایم سیاستا رو درست بکنیم؟ ما که میخوایم خونه رو بسازیم، شش ماه زمان بیشتر بگیریم، شش ماه بیشتر فرصت بدیم به کسانی که میخوان حالا صاحب خونه بشن، منتها بیایم یه واحد بزرگتر بسازیم که دیگه نیاز نباشه سالهای آینده بخوان جا به جا بشن. شاید ابتدای زندگی برای زوج جوان مثلا یه واحد 50 متری لازم باشه و نیازشون رو برطرف کنه، اما واقعیتش اینه که بعد از اینکه صاحب فرزند بشه واحد کوچیک میشه، یعنی دوباره ما باید بریم مثل واحدهای بزرگتر بسازیم. خب همین کار همین اول انجام بدیم.
خب واقعیتش اینه که اصلا سیاست ساخت واحدهای کوچک در تمام کشورهای توسعه یافته و غیر توسعه یافته معمولا رعایت میشه. حتی در ژاپن این موضوع که به عدد کشور کاملا توسعه یافته و پیشرفته است، ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ مورد توجه سیاستمداران متناسب با ظرفیت‌های اون کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.
بله ببین البته ما راجع به ایران داریم صحبت می‌کنیم، ما نه راجع به ژاپن. بله
بله، اما این مطلبی که حضرت عالی می‌فرمایید، بله ما به لحاظ فرهنگی ما ایرانی‌ها علاقمند هستیم به در منزل‌های یا آپارتمان‌های بزرگ متراژ، اما یک موضوع رو ما نباید فراموش بکنیم که آیا ما شرایط رسیدن به مسکن مناسب رو برای مردممون فراهم کردیم یا فراهم نکردیم. خب امروز مسکن به عنوان کالای تقریبا میشه گفت سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفته و این نگاه سرمایه‌ای به حوزه مسکن باعث شده که شرایط تأمین مسکن برای مردم سخت بشه. خب در این شرایطی که ما به نظر اون میرسه که باید راهکارهای موثری رو مورد توجه
بله
شاید برای دانشجویانی که خب تحصیلشون هم خیلی زیاده در تهران مورد توجه قرار بگیره، شاید برای زندگی اولیه جوانان ما که قصد ازدواج دارن خب شاید مستند ثمر باشه و شاید هم باید قبول بکنیم که ما در جامعه‌ای از کشورمون که یک جامعه آماده تقریبا 12 میلیون نفری هستن، امروز در تنگنای مسائل ازدواج هستن یا به سن ازدواج رسیدن یا از سن ازدواج گذشتن. خب و شرط بر حاکم بر خانوادم به این نحوی هستن که اینا شاید دوست داشته باشن به صورت تک نفره زندگی بکنن و حضرت اینها
بله صدای شما قطع و وصل میشه آقای پورحاجت. ببخشید من مجبورم که در خلال گفتگوی آقای تلمی با شما به برخی از پیامک‌ها اشاره کنم. در مورد این مورد اخیر سوالی شده، گفته که شما اشاره کردی به فرهنگ، ولی در ایران باید کاری کنه، دولتی کاری کنه که حمایت کنه از افراد جوان که بتونن سریع مستقل بشن و جدا از خانواده ها زندگی کنن، و این تعارض داره با صحبتی که شما کردید.
نه من
خودم توضیح میدم. خواهش
میکنم. ما 12 میلیون جوان توی ایران داریم که یا به سن ازدواج رسیدن یا از سن ازدواج گذشتن. خب بلاحظه میگم این زمانها شده.
بله
بدون خانواده زندگی بکنم، باید شرایط رو اینها فراهم بکنیم، همونطور که باید برای دانشجوهای ما که وضعیت میان در تهران و شهر بزرگ میخوان ادامه تحصیل بدن مسکن کوچک متراژ رو برنامه ریزی بکنیم. اما این که بخوایم به صورت اخص فقط ساخت مسکن کوچیک رو مد نظر قرار بدین، من هم با شنونده های شما کاملا موافقم.
بله این صحبت الان فرق کرد، این خوب شد،
این بهتر
شد، کاملا موافقم.
ببینید جناب آقای پورحاجت، متاسفانه دولت تو سالهای گذشته نیامد و کاری که باید انجام میداد و واقعش به درستی انجام نداده. وقتی با کارشناسان این حوزه صحبت میکنیم، نظرشون هست که باید برای اینکه عرضه و تقاضا با هم برابر بشه سالانه 1,000,000 تا 1,200,000 دستگاه واحد مسکونی تو کشور ساخته بشه تا ما میزان عرضه و تقاضامون با هم تناسب داشته باشه. اما واقعیت اینه که تو سالهای گذشته حد اکثر واحد مسکونی که تو کشور ساخته شده سالانه 300,000 دستگاه یا 400,000 دستگاه بوده. خب طبیعیه وقتی ما نمیایم و به وظایف خودمون عمل نمیکنیم، مشکل تو جامعه به وجود میاد. صورت مسئله نباید پاک کنیم. واقعیت اینه که دولت متاسفانه به وظایف خودش به درستی وظایف خوش درستی انجام نداده و دچار مشکل شدیم و حالا میخوام با پاک کردن صورت مسئله به حال بخشی از مشکلات رفع کنن. الان صحبتی که شما هم فرمودین درسته، بله بخشی از جامعه نیازشون مختلفه، ما باید نیاز همه جوامع، نیاز همه قشرها رو ببینیم، اما تو سالهای گذشته ما به وظیفه‌مون عمل نکردیم و باعث شدیم که الان جامعه دچار بحران بشه. الان باید چیکار کرد؟ برای الان به نظر شما چه راهکاری هست که به حال بتونیم از این بنبست خارج بشیم؟
ببینید که ما متاسفانه عادت کردیم به آزمون و خطا. ما توی تقریبا میشه گفت که 3 سال گذشته تمام سیاست های تولید مسکنمون متاسفانه با شکست مواجه شده، چرا که اساسا نخواستیم الگوهای قبلی رو یا اصلاح بکنیم یا توی اون مسیری که گام برداشتیم اشتباهات رو تکرار نکنیم. خب اشاره شما به کاهش 1,000,000 واحد مسکونی کاملا درسته و بدیهیه و شاید امروز اگر نظم عرضه و تقاضا در حوزه مسکن به هم نخورده بود، شاید شرایط سخت خانواده های ما امروز به این سمت نبود. من به نظرم میرسه که ما در امر سیاست ورزی در حوزه مسکن علاوه بر این که کوتاهی کردیم، با نگاه سخت گیرانه به حوزه مسکن، خب شرایط کسب و کار رو برای بخش تولیدمون فراهم نکردیم. ریسک و مخاطرات در حوزه تولید مسکن متاسفانه با توجه به قوانین دست و پاگیری که خب روزا مجلسی هم الان خودشون به عنوان معترض که چرا مسکن گرون شده و غافل از اینکه بخش عمده این مشکلات برمیگرده به ریلگذاری ناسنی قانون، شاید از موضوعات اصلی باشه. اما من به نظرم میرسه که در حوزه مسکن ما با 2 تیپ قانون مواجهیم. یک سری قانون های مترقی و کارآمد که متاسفانه کنار گذاشته شده، مثل قانون ساماندهی. من اخیرا صحبت های زیادی رو از دولت وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن میشنوم. خب قانون ساماندهی تقریبا میشه گفت یک عمر 11-12 ساله داره و تمام این مطالبی رو که دوستان فکر میکنن گره‌های حوزه مسکن هست در دل این قانون ساماندهی نهفته است و شاید این دوستان حتی این قانون رو مطالعه نکردن، چه در حوزه اجاره داری، چه در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت و چه در حوزه سیاست ورزی برای مسکن اجتماعی و انواع و اقسام مسکن ها. ما در دل قانون ساماندهی راهکارها تعهدات موضوع رو دیدیم که کنار گذاشته. و از طرفی میان یه سری قوانینی که متاسفانه
دست و پاگیره.
بله، بخش تولید رو به محاق میبره و شرایط سختی رو برای سرمایه گذاری چنین حوزه فراهم میکنه، خب رو تشدید میکنه.
آقای پوراجت میشه اشاره بکنین به بعضی از این قوانین؟ آقای پوراجت امکان داره اشاره بکنین به صورت مصداقی؟
بله، قانون پیشگوری سالیان سالی کشور ما، مردم ما از طریق پسنداز یا از طریق هست کنم کانال پیشخرید مسکن، خب تأمین مسکنشون رو فراهم میکردن. ما توی 10 سال گذشته به نظر میرسه پیشفروش مسکن و ساختمان کشور ما شرایط بسیار بسیار سختی رو داره. اینه که مردم نمیتونن پسندازاشون رو به یک نوعی هدایت بکنن به موضوع مسکن. اساس موضوعی هست که به نظر میرسه که قانونی نوشته شده که این قانون شرایط رو برای پیش خرید مردم سخت کرده. من بخش تولید حاضر نیستم ریسک سرمایه گذاری در مسکن رو بپذیرم و تو عمل ریسک پیشفروش ساختمان رو هم در کنارش بپذیرم. خب به ناچار شرایط پیشفروش برای من سخت شده و کنار میذارم و از یه طرف دیگر مردم عزیزمون رو از یک ظهور معروف فرایندی که میتونه کمکشون بکنه به تأمین مسکن خب محروم کردیم.
بله آقای پور حاجت، توی کشوری که ما شاید بعضن هفته به هفته قیمت مسکن تغییر میکنه، دیگه واقعا اصلا توجیه نداره پیشفروش و کسی زیر بار پیشفروش نمیره. شما چون اصلا تکلیف هفته آینده تون رو نمیدونین متاسفانه. بله،
و از همه مهمتر، خب ما امروز گپ بزرگ اقتصاد کشورمون نقدینگیه و هدایت نقدینگیه. ما اومدیم قانونی نوشتیم که متاسفانه نتونستیم نقدینگی یا سرمایه های سرگردان رو بیه صنعت مولد و صنعت ساختمان کشور که ارتباط مستقیم با چند صد نوع فعالیت سنفی اقتصادی صنعتی و تولیدی داره رو فراهم بکنیم و این نقدینگی امروز باعث تورم سنگین در حوزه اقتصادی کشور و خانواده ما شده. ببین وقتی میگیم که قوانین ناسوام همین موضوع یا حتی تو این شرایط بسیار 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 سخت حوزه تولید کشور، اونم در خصوص در زمانی که کرونا تمام کسب و کارها رو خب به شدت تحت تاثیر خود قرار داده، ما میایم قانونهای مالیاتی سنگینی رو وضع میکنیم برای بخش تولید، بخش تولیدی که الان تو شرایط سخت هست، میایم قوانین مالیاتی رو زنده نگه میداریم برات و با تشدید به اون قضیه نگاه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما آقای پور حاجت. ما در طی این گفتگو که با شما داشتیم به هر حال شاید تونستیم بخشی از پاسخهای شنونده ها رو از شما بشنویم. سوالات نسبتا زیاده، عده زیادی موافقن، تعداد زیادی مخالفن، اما به هر حال خیلی از شنونده های ما اشاره کردن به اینکه چون شهرداری متولی ساخت این پروژه است، شاید مسئول مجوزها، محل صدور پروانه ساخت و ساز و عوارض نوسازی و سایر قوانین دست و پاگیری که همیشه از طرف شهرداری بوده بتونه کمک بکنه که قیمت خونه رو کاهش بده. و به هر حال من از شما خداحافظی میکنم و هنوز ما جا داریم برای صحبت در برنامه‌های بعدی، چون واقعا فرصت نداریم و من باید با شما خداحافظی کنم.
10 ثانیه
بگم 10 ثانیه. بله بفرمایید، 20 ثانیه بفرمایید. خواهش میکنم.
حق با مردمه، هر چیزی که مردم میگن درسته. بله. باید قبول کنیم که مردم درست فکر میکنن، درست صحبت بکنم. باید این رو برغان یک الگو برای خودمون قبول بکنه که مردم بهتر از مشاهد مسائل رو ببینن.
اصلا تشکیل دولت ها و همینطور یا مراکز و دوائر و سازمان ها به خاطر رفاه حال مردم در همه جای دنیا و این نشون دهنده که قانون یک مدنی در واقع در هر کشور. من از شما تشکر میکنم. صمیمانه آقای فرشید پورحاجت، دبیر محترم انجمن انبوه سازان، با شما خداحافظی میکنم.
سپاس
خدا نگهدارید.